الرحمن الرحیم. بحث ما در کتاب نظام روزن در اسلام این جلسه میرسه به موضوع تعدد زوجات، که خب یکی از بحث‌های خیلی پر مناقشه و در این حال مظلومی است که شهید مطهری بهش پرداخته. و همونطور که عرض کردم، تعدد زوجات شاهکار اسلام در حفظ و حراست از حقوق زنه، ولی به چه معنا انشاءالله میخواییم با هم در موردش گفته بکنیم. بحثم رو با یه مقدمه ای آغاز بکنم که حالا چند محور داره و بعد انشاءالله بریم سراغ اصل بحثم، یه چند تا نکته پیش زمینه بگیم. سابقه چند همسری به چه صورتی؟ این وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، چند همسری کجاها، چجوری، چقدر مثلا رونق داشته، چه برخوردی باش میشده. در مورد سابقه چند همسری اول از مصادیق شروع بکنیم. در میان ملل مختلف چند همسری چه جایگاهی داشته؟ به این نکته نهایت بفرمایید که اگر میگیم سابقه چند همسری، نمیتونیم کل بشر رو با تمدن‌های مختلف از یه تاریخی تا یه تاریخی بررسی کنیم. این شکلی که نیست، چون جای مختلف دنیا با هم که پیش نمی‌رفتن. لذا خیلی تو نمونه دنبال تقدم و تأخر تاریخی نباشید. در بحث مصادیق، اولین مصداق سابقه چند همسری بحث کمونیسم جنسیه. کمونیسم جنسی یعنی چی؟ یعنی اشتراکی گری، هر مردی برای هر زن، که حالا بالاخره آزاد باشه دیگه. حالا اینکه کی زنه، کیه، کی شوهره، کیه، اینا که مهم نیستش، که افراد بالاخره هر کی با هر کی میخواد باشه باشه، مجرد باشه، متأهل باشه. خب اینجا عملا ما مواجه میشیم تو اشتراکی گری نه با چند زنی، بلکه با چند زنی و چند شوهری. لذا ما گفتیم سابقه چند همسری، نگفتیم سابقه چند زنی. دو، چند شوهری داشتیم در تاریخ؟ بله. کجا؟ و همین بجاز بوده. قبایل جاهلی اینجا انکارا میکردن. مثلا عبیدالله لعنت الله علیه پسر کی بود؟ عبیدالله ابن زیاد. زیاد پسر کی بود؟ زیاد ابن ابی. چرا بگم میگن؟ نه، ابن مرجان خود عبیدالله است، چون بحث این که عبیدالله هم باز پسر زیاد باشه پیچ داره. خب اما زیاد ابن ابیه دیگه. خب چرا زیاد پسر پدرش و پدرش اسمی باید داشته باشه؟ یا رسمی بود در میان برخی از جهال اون موقع، مثلا 5 تا 10 تا مرد با یه زن در یه زمان ارتباط برقرار میکردن، بعد او باردار که میشد میومد یه تشت آبی میذاشتن، اسم اینها رو توی گویهایی میذاشتن و مینداختن داخل آب. اگر در حالت عادی قرعه کشی میشد، اگر از این آقایون کسی اون بچه رو میخواست، به اون زن مثلا یه پولی چیزی میداد که توی این قرعه کشی چیکار کنه؟ تقلب کنه، اسم او رو در بیاره، مثلا این بچه منتسب به او بشه. بعضی وقتا هم برخی بچه ها مشتری نداشتن، یعنی هیچ کدوم از اون مردها اون بچه رو نمیخواستن، از جمله پدر عبیدالله که در نهایت معروف شد به زیاد ابن ابی. البته بعدها معاویه استلحاق کرد او رو، دیگه شنیدید که چیکار کرد؟ مثلا نشنیدیم چی شنیدید؟ پس شما یه رسمی بود قبل از اسلام به نام استلحاق، از ملحق کردن، لحقه، استلحاق. این به این معنی بود که مثلا یک کسی که معلوم نبود پدرش و فلان اینا، می اومدن با شهادت شهود و اینا اینو به یک کسی بند می کردن. خیلی رسم مسخره ای بود و سوء استفاده می شد. معاویه، خب زیاد ابن ابیه می دونید، با این که خب وضعش این بود، اما بسیار سیاس بود، بسیار. عبیدالله وقتی وارد کوفه شد چند سالش باشه؟ خوبه 26 سال. چرا اینقدر پخته بود؟ به خاطر پدرش، یعنی از اعجوبه اون زیاد ابن ابی. این زیاد ابن ابی وقتی که امیرالمومنین السلام به حکومت رسیدن، از او استفاده کردن، جای مختلف او رو به عنوان فرماندار گذاشتن، خیلی هم خدمت کرد و معاویه این میخواست او رو جذب کنه، نمیتونست. ولی بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام، معاویه نشست زیر پای اینو، اینو جذب کرد و بعد اینکه این شیعیان میشناخت خیلی گرفتاری درست کرد، یعنی پوست شیعیان امیرالمومنین رو این زیاد ابن ابی کند بعدش. معاوی اومد به یک کسی گفت پول بهت میدم تو شهادت بده که مادر او سمیه با ابو سفیان پدر من با هم دیگه مثلا هم بستر شدن و بعد این بچه به دنیا آمد، مثلا بگو که تاریخش این بود، به تاریخ تولد این بخور و این چیزا. بعد یارو در تاریخ هست که پول گرفت بیاد همین مقدار شهادت بده، اومد دیگه خیلی شهادت رو جزئی کرد، یعنی شروع کرد تمام جزئیات این معاویه، میگفت این مقدار مثلا نیاز نیست، اما کلیتش که بگفت نه من مثلا این شد و بعد معاویه اینو گفت و اون خیلی دیگه زیاد عصبانی هم شده بود چون ای داشت در مورد مثلا سمیه توضیح میداد اون. بعد اومد شهادت داد و معاویه او رو به خودش ملحق کرد، یعنی گفت این زیاد ابن ابی سفیانه، ابو سفیان پدر اوست و لذا به یزید میگفتش که این عموی توه. بعد جالبه یزید که خودش یه موقع به معاویه میگفتن چقدر یزید شبیه غلامته، بعد میخندید. خب این یزید بهش میگفتن عبیدالله پسر عموته ناراحت میشد، نه خودش خیلی سلسله سند نورانی داشت، ناراحت بود این پسر عموشه واقعا که میگن اون زردش اخوی اون مشکیشه و اینا، و این نمونه کاملش همین خبثای دوران هست. این اتفاق می افته مثلا چند تا زن با یه مردی و اینا. آره تو دوره امیرالمومنین میگم خدمات کرد، خیلی کمک کرد، ولی بعدش معاویه او رو میخواست هم به این خاطر که خیلی سیاس بود، خیلی زرنگ بود، برای این بچهش تو 26 سالگی اینجور خبیث شد. دوم هم این که شیعیان رو میشناخت، یعنی فرماندار امیرالمومنین بود، تمام جیکوپو که شیعیان میدونست، لذا وقتی اومد سر کار دیگه امکان تغییر و مخفی شدن نبود، خیلی کش بعدش، خیلی کش. سه چند زنی که این در ایران بوده، در روم بوده، در عربستان بوده، اینا مصادیق چند همسری هن. دیگه از این سوالات خارج هم ندهیم، چند زنی چند شوهری و چند زنی و چند شوهری با هم دیگه. اما چرا این پدیده ها موفق نشد، چرا فراگیر نشد، چرا نشد یه موضوع عام و شمولی که همه جا و همه کس و اینا به این اقبال بکنن و دنبالش برن؟ دلیل عدم موفقیت موضوع چند همسری چند تا چیز بود. یک، مردها علاقه داشتن که اگر همسری که با او در ارتباطن، زنی که با او در ارتباطن، بچه‌ای به دنیا میاره، مطمئن باشن که این بچه مال خودشون. اون موقعی خواهی آزمایش و این حرفا نبود دیگه، لذا این باعث میشد کدوم پدیده ها خیلی شایع نشه؟ چند شوهری و کمونیسم جنسی. دو، علاقه زن به تسخیر قلب مرد، زن میخواست مرد و مال خودش کنه، این با چی جور نبود؟ با چند زنی و کمونیسم جنسی. سه، مرد انحصار طلب بود، میخواست زنش مال خودش باشه، این با چی جور نبود؟ چند شوهری و کمونیسم جنسی. چهار، مخارج زن تأمین نمیشد، هیچ کسی نفقه زنو نمیداد. چرا نمیداد؟ تو چند شوهری و کمونیسم جنسی هر کدوم از مردا چی میگفتن؟ برو سراغ اون یکی، بچه من هزینه رو بدم. این عوامل باعث شد که پدیده چند همسری یه پدیده فراگیر دائمی به قول معروف مسلط چی؟ نشه، یه جایی کم زیاد بالا پایین باشه، اما یه پدیده فراگیر دائمی نشه. خب نظر مستشرقان در مورد ریشه تعدد زوجات، خب میدونید که مستشرقین کسایی بودن که میادن این بر عالم، چه در مورد اسلام، قبلی نوشته بودین؟ چرا چی نمیگین؟ چه در مورد اسلام، چه در مورد شرق، اینا تحقیق بکنن. خب اینا هم وقتی به یه پدیده میرسن در میان مسلمان ها یا در میان شرقی ها، دنبال ریشش میگشتن، مثلا میگفتن این ویژگی رو شرقی ها دارن. اگه خونده باشید تاریخ تمدن رو میبینید بیلداران جای مختلف میاد ریشیابی میکنه، هر جا که خیلی جا ریشه های نامربوطی هم میگه، اما بعض جا هم خوب بحث میکنه، مثلا میگه که هیچ دینی به اندازه اسلام پیروان خودشو به قدرت دعوت نکرده، باید قوی باشید و بتونید در مقابل دشمنتون مقاومت بکنید، پر روحیه باشید. میگه هیچ دینی من ندیدم اینقدر دعوت کرده باشه به قدرت، بعضی هاشم مثلا جالب مستشرقا در مورد ایران یکی از نکاتی که مشترک بینشون در مورد ایرانیا میگن نکته جالب در مورد ایرانیه که بسیار زیاد دروغ میگن. جالبه متعدد بله؟ آره خب مستشرقا هم میگفتن الان که هرچی اومدیم جو تحتن پیشرفت باید کرده باشیم یه میزن بیشتری بگیم. میگن خیلی راحت دروغ میگن. یعنی شما فکر کنید مفتاح همه بدبختی ها برای خیلی چیز راحتیه دروغ. امام صادق علیه السلام میفرمان مؤمن شاید زنا بکنه ولی دروغ، دقت دارید؟ شاید زنا بکنه ولی دروغ نمیگه. یعنی اینقدر ولی هم اینقدر دروغ اینقدر مهمه. راحت دروغ لذا بعضی وقتا میرسی ببینیم میان این خارجی آدم میبینه واقعا بعضیشون از دروغ تصوری اصلا واقعا تصور نداره. مثلا بهش میگی فلان چیز میگی خب این بوده. به همین خاطر به اندازه ما رو دروایسی هم با هم نداره. یعنی یه نکات اخلاقی خوبی در میان خیلی از مردمان عالم هست، این روی رو دروایسی مخوفی که ما با هم داریم که دیگه عرض کردم نمونش اینه که با کت و شلوار خانوم با لباس شکیل بچه ها مرتب داریم میریم در میزنه تا در باز می جایی که نمی رفتین نه لباس ها رو آوردین تو حیات هوا بخورن. خب معلومه که داشتین جایی می رفتین. میگه جایی که نمی رفتین، نمیگه جایی می رفتین. بعد میان تو خب هستین، خب هستین جوال میدن تو رو میان تو خونه میشینن گفتیم بیا بیا نون پنیر دور هم بخوریم، یعنی شام هستین یا نون پنیر دور هم بخور. دارم خاطره میگم ها، طرف شب عروسی داداشش بوده، آقا داشتن عروسی برادرش تمام. نگفته نه. و قرآن چی میگه؟ دیگه الان گذشت، برادرش ازدواج کرده. اگه وای گویی کنیم بر نمیگرده. وای خدا مرگم اینا ولش کنید دیگه. اونجا میگه که قرآن بگه اذا قیل لکم ارجعوا ف ارجعوا برگردین قیل لکم ارجعوا فرجعوا و ازکا لکم این برای شما پاکیزه‌تر برید. بعد ما ببینید یه نفر میخواد بیاد خونمون اون موقع نمیتونیم پذیرایی کنیم، چرا تا دروغ میگیم؟ آره اون موقع ما فلان جایی زنگ میزنیم پیش شما میگه میگه زنگ زدم گفتن اینجا نمیان که، یعنی اونم ول نمیکنه جستجو میکنه. برای چی اینجوریم؟ آقا من اومدم در خونه شما در زدم زنگ زدم سلام اومدیم ببینیمتون، شرمنده آمادگی نداریم. مثلا خونمون الان خیلی به هم ریخته است، هیچ چی تو خونه حتی چای نداریم بزنیم تو آبجوش بخورین شما، فردا هم حقوقا رو میدن فردا صبح که حقوق بدن ما خرید میکنیم، همه چی تموم شده. یعنی الان قندم نداریم، از بعد از ظهر دیگه چای نخوردیم. الان میتونم به شما بگم همه رو میرم تو خونم هیچ، یعنی الان بیاین تو خونه فقط با هم نگاه کنیم خوب هستین؟ بله خوب هستیم. همین آماده نیستیم. خب بابا بعد چیکار؟ اگه الان من فکر کنم به شما اینو بگم، با من که قطع ارتباط میکنید آبرو منو در تمام عالم میبرید. اون آره این که هیچی زنگ میزنید شما، زنگ میزنید مثلا مثلا شب پنجشنبه هستید ما مزایش میگم اگه جسارت نباشه شب جمعه تشبیری مردشوتون رو برن قطع ارتباط. خب شب پنجشنبه نیستیم جای دعوتی دیگه، ما زنگ زدیم خب به هم بزنن ما مگه بیماریم؟ این چقدر این اخلاق و ناپسند همه رو دروایستی و ما لطمه میبینیم روحیه نگفتن نمیتونیم داشته باشیم. آقای کاری داریم نمیتونم بباشیم درخواست کردیم. خب بکنید درخواست، مگه من آمدم تو درخواست بگیم بگم چش نمیتونم، وقت ندارم، نمیشه، امکانش برام نیست، توانش نیست، نمیتونیم نبگیم جاش دروغ میگیم. آره اون روز باور کن گرفتاری های من و اون روز میخوام مطالعه کنم. وا مطالعه؟ بله میخوام مطالعه کنم. آره مطالعه تو وقت دیگه کن، وقت دیگه ندارم. اون روز گوشتم برای مطالعه تا دیروز دماغش باستیم پاک میکرد الان خواهد مطالعه کنه. بذار بگم تو نگفتن رو یاد بگیر، واقعا توانایی نگفتن به بچه‌هاتون یاد بدید. اونجایی که نه خیلی راحت تر تعامل میکنن مردم با هم، رو دروایسی نکنی. خب چی شد اینو؟ ها نظر مستشرقات می‌خواستیم بگیم تا کجا رفتیم؟ کسی هم سوال نمی‌پرسه من خودم میرم جاده خاکی. نظرات مستشرقان در مورد ریشه تعدد زوجات. حالا اینا که اومدن تحلیل و بررسی بکنن، اینا هم یه دلایلی گفتن. بررسی بکنیم ببینیم تو این حرف حساب پیدا میشه یا نه. اولین عاملی که برای تعدد زوجات در کتاب‌های مستشرقان و نظرات اونها مشاهده میشه، عامل زوره. میگن در مشرق زمین چون زور داشتن مردا، قلدر بودن، غالب بودن، چیکار میکردن؟ چند تا زن میگرفتن. تسلط با مرد بوده، از این تسلطش سوء استفاده میکرده، چیکار میکرده؟ زن زیاد میگرفته، 2 تا 3 تا 4 تا 10 تا اینا. خب میپذیریم؟ کی میگه نه؟ کی؟ چرا؟ حالا میگن فعلا که مرد زن اگه این توانمندی هم داشته نتونست این کارو بکنه، چون مردو گرفتن دیگه. بگید آفرین. اگر مردها اینقدر زور داشتن، همه میدونیم که در عربستان اصلا زن آدم حساب تا قبل از اسلام زن جز مال الارث بود بعضی جاها. این که زنها با چند تا مرد ازدواج میکردن و ارتباط برقرار میکردن، این اگه عامل زور بوده که بعد چند زنی رایج میشده، در حالی که ما چی؟ چند شوهری میبینیم. معلوم استدلال؟ بله. این یک. دوم که این عامل غلطیه. همه میدونیم در یه دورانی در قرن، چه در دوران قرون وسطا، چه قبلش، چه یه میزانی بعدش، یکی از اسامی رنسانس جنبش مرگ مدنی زنانه. اینقدر زنها بعد رنسانس تو موضع ضعف قرار گرفتن. مرگ مدنی زنان، یعنی حقوق زنها خیلی بعد رنسانس ضایع شد به اسم اومانیسم و انسان محوری شد مرد محوری. تعدد زوجات در یه دوره مرد مالک بر زن بود، اما در قرن رایج نشد. اگه واقعا عامل زور بود، حتما باید چی میشد؟ باید زنها چند تا وقت مرده در میومدن. مردها مالک بودن، زور هم داشتن، ولی تعدد زوجات رواج پیدا نکرد. پس عامل زور این تأثیری که میگید نداره. معلومه؟ دو، عامل اقتصادی. میگن مردا برای چی چند تا زن میگرفتن؟ کی توضیح میده؟ بله.
مردا فرزندانشون رو که فرزندهای زیاد تولید میشدن، دختر بعد این رو پول
دادن. یعنی زنای متعدد میگرفتن. یک، زنا تو خونه کار میکردن، نیاز به کارگر نبود. دو، خود این زنا کار میکردن، دامداری، کشاورزی. سه، بچهای متعدد میآوردن، اونا هم باز کار میکردن. خب این عامل میتونه عامل تعدد زوجات باشه؟
نه.
چرا نه؟ بفهمید. آفرین. بسیاری از موارد ما میبینیم مردایی که زنای متعدد دارن، قبل از اینکه چند تا زن بگیرن، خودشون به جهت مالی چیان؟ متمولن. یعنی این نیست که زن رو برای پول در آوردن بخوان. اگرچه این نکته رو نگه دارید، این عامل اقتصادی رو یه گوشه ذهنتون نگه دارید، چون همه جا این قاعده حاکم نبوده، یه جایی اون قاعده حاکم بوده. اینو نگه دارید. یعنی عامل اقتصادی رو به عنوان عامل تام نمیپذیریم، اما پروندهشو باز میذاریم. خب نقد دیگری بهش نمیزنیم. بله. نه، بعضی وقتا یه مرد احساس میکرد، چون قدیم مثل الان که نبوده، طرف احساس میکرده اونایی که به زور میگرفتن نه بر اساس چارچوب اسلام، میگفتم من یه خونه دارم، مثلا جای یه زن 2 تا زن میارم، یه زن دیگه بیاد خونه که همینه، خرجش چقدره؟ چقدر میتونه کسب درآمد کنه؟ قطعا یه آدم اگر جاش از قبل معلوم، این یه خونه به جای یه زن، خب 3 تا زن توش باشن، 2 تا زن دیگه بیان، میزان غذا و پوشاکی که اونا میخوان به نسبت ثروت که میتونن تولید بکنن حتما به صرفه است. 3، عامل جغرافیایی. اینو کی میگه؟ طبیعتا غربی ها میگن. کدوم که از غربی ها؟ اسمش در میگه بچه کجا؟ گفت بچه تهران. گفت جواد محمدی رو میشناسی؟ ما 12 میلیون جمعیت از کجا بشنزم؟ کی اینو میگه؟ بله؟ کی میگه؟ یه اسم غربی ها، نه یه آدم اسمش. اجازه بفرمایید من با یه نفر در حال گفتگو هستیم. اینا چی بود اسمش؟ کنارشون؟ آفرین. گستاو لوبون. چی میگه حالا؟ بفرمایید شما.
توی شهر زن به خاطر حالا اون
شرایطی که داشتیم، اولا زود پیر می‌شدم و اینکه خب
چرا؟ چون هوا گرم بوده. گرما باعث بلوغ زودرس و اتمام زودرس سن فعالیت جنسی میشه. این نظر آقای گستاو لوبونه. لذا مردمان چون اینجا زنها زودتر بالغ میشدن و زودتر سن رفتار جنسیشون تمام میشده، مردها چون هنوز نیاز داشتن چیکار میکردن؟ یعنی مثلا یه زن میگرفتن با او که زندگی میکردن دیگه به فکر آینده بودن، دو تا سه تا دیگه میگرفتن که سن فعالیت جنسی خانم تموم شد، برای خودشون زن داشته باشه. اونا کلمه زاپاس رو به کار نمیبردن، خب زن باز داشته باشن، مثلا ذخیره بکنن بر روز مبادا، باز این از زاپاس بهتر لاستیک نیگه. بعد مثلا این کار رو میکردن. این رو میپذیریم؟ کی جواب میده؟ یعنی کی رد میکنه؟ گوشی خودمه. در مقابل این که عامل جغرافیایی رو ما عامل تعدد زوجات بدونیم، در نقدش چی داریم؟ بفهمید. آفرین. دیگه کی در جواب میده؟ صبر کنید بقیه که چیزی نگفتن. این وریا کلن موافقن دیگاره. بفهمید. خب نه، ما فعلا بسمون تعدد زوجاته، یعنی که در چند تا همسر داشته باشه دیگه. بفهم
که پیامبر
حضرت خدیجه حضرت خدیجه که 15 سال سرن بزرگتر بود. در نقدش. خب بفهم. بفهم.
حضرت خدیجه وقتی 5 سالشون بوده پیامبر باهاشون عقد کرده، در 8 سالگی هم فرزندار شدن، در حالی که پیامبر وقتی 25 سالشون بوده با حضرت خدیجه 40 سالشون بوده.
حرف درسته ولی به عامل جغرافیایی چیز نقد وارد نمی‌کنه. خب این تبیین مطلبه. حالا میخوام در رد این چی بگیم؟ یه نکته رو کدوم بزرگوار فهم بدن؟ یک نکته رو گفتن. دیگه؟ بفهمتون. ما جای سردم اینو میبینیم. شما؟ آفرین. یک، اگر که عامل گرمای محیطی یعنی گرمی فضا باعث تعدد زوجات میشه، خب تو مناطق گرمسیر باید تعدد زوجات خیلی چی باشه؟ شایع باشه، به خاطر اینکه اینجا بالاخره همه زنا زود به سن بلوغ میرسن و همشون هم زود سن فعالیتشون تمام میشه. ما باید در مناطق گرمسیر یک فراگیری خیلی شایعی و چشمگیری ببینیم، باید که ما همچی چیزی نمیبینیم. یک. دو، ما تو مناطقی که آب و هوای مشابه دارن هم شرایط یکسان نمیبینیم. یعنی اینجور که شما میگید تو مناطق گرمسیر چه شرق عالم چه غرب عالم باید تعداد زوجات خیلی زیاد باشه، تو مناطق معتدل یکم باشه یکم نباشه، تو مناطق سردسیر چه این ور عالم چه اون ور عالم کلن نباشه، در حالی که ما همچی چیزی نمیبینیم که مثلا اگر اینجا گرمسیره و این اتفاق افتاده در یه منطقه گرمی در غرب عالم هم چی؟ همین جور باشه. این دو. سه، تعدد زوجات رو تو مناطق معتدل و سردسیر هم میبینیم. خب ایران یه جایش گرمه یه جایش هوا معتدله یه جایش هم سرده، خب پس تو مناطق سردسیر هیچ نباید ببینیم، چه ایران قدیم چه ایران فعلی. پس ما دائما برخلاف ادعای آقای گستاو لوبون مصادیق از تعدد زوجات رو میبینیم که با وضعیت آب و هوایی سنخیتی ندارن، هیچ رابطه مستقیمی ندارن. یعنی گرمی باید میشده نشده، سردی نباید میشده شده، معتدل یه جا شده یه جا نشده. پس این عامل جغرافی یه خیلی عامله کم تأثیر و بله ممکنه حالا در یک منطقی مصادیق از این موضوع به چشم بیاد ولی فراگیریش حتما بسیار محدوده. چهارم، عامل عدد و عشیره. کی توضیح میده یعنی چی؟ بفهمید.
در گذشته که تعداد افرادی قدیم به زیاد
آفرین. تعدد ازدواجات میکردن که بچه ها زیاد بشن، بگن عشیره ما انبده. این خیلی مهم بوده دیگه، الهاکم التکاثر. حتی رفتن تعداد زنده ها رو شمردن، گفتن نه مرده ها قبرها رو بشمریم ببینیم سرجم قبرها زنده های ما بیشترن یا قبرها زنده های شما. تکاثر. حالا شما بگید خدا رو شکر که ما اهل این چیزا نیستیم. تکاثر فقط به این نیست که بریم جای مرده ها رو بشمریم، به خیلی چیزای دیگه هم میتونه باشه. تکاثر به علم هم میتونه باشه. بله. یه جایی میرسیم شما تشدید تری گذاروندی، نه صحبت نباشه شما بس. حالا مثلا شما گذروندید، بعد الان چه اتفاقی افتاده؟ بالاخره 40 تا کتاب 35 تا کتاب که همینجوری هر کسی توفیق پیدا نمیکنه. همین جمله که داری میگی یعنی توفیق پیدا نکردی، فکر میکنی توفیق پیدا کردی. اونی که پیدا کردی ضربه بوده به وسط ستون فقرات انشالله. عامل عدد و عشیره میخواستن عده زیاد شه، میپذیریم این عامل تعدد زوجات باشه؟ بله موردی، آره، اما به عنوان قاعده نمیشه پذیرفته. چرا؟ بفهمید. آفری. اینجا زن که موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟ بچه. خب با عقد موقت بگیرن مثلا 4 تا 5 تا بچه بیاره، بعدم بگن خداحافظ شما، بفرما. آفری. یک دیگه چی فهمید؟ باریکلا. خیلی از جا نظام عشیره‌ای نیست، ولی که مثال عرض خواهم کرد دیگه مطلبی نیست. خوبه. یک، رواج تعدد زوجات در مناطق فاقد نظام عشیره‌ای. الان مثلا تو تهران نظام عشیره‌ایه؟ مثلا عشیره اکباتان، عشیره شهرک غرب، مثلا عشیره تهران پارس، مثلا این شکلیه؟ نه. یا شیراز یا مشهد یا اصفهان یا تبریز. ولی تعدد زوجات هست تو میان اعراب هم هست، کشورهای مختلف کمویش هست، باقی نظام عشیره‌ای نیستش. دو، شما دنبال عدد عشیره‌ای، خب عقد موقت، به خاطر که اینجا موضوعیت با زن نیست، با چیه؟ با بچه است. زن رو عقد موقت کنی، 4 تا 5 تا بچه بیاره، بعدم بگید خداحافظ شما. برای چی؟ بعد از اینکه او دیگه نمیتونه بچه بیاره، هزینه‌هاشو بر عهده بگیرید. خب این راحت‌تره که. سه، همه مصادیق تعدد زوجات به فرزند منتهی نمی‌شده. چرا؟ چی؟ چرا؟ نه، با این که میتونستن بچه دار بشن. هیچی به ذهنتون نمیرسه؟ نه. خیلی وقتها مردها زنهای متعدد داشتن، همه اونا رو همسنگ خودشون نمیدونستن و به جهت نژادی نمیخواستن از اون زنها بچه. الان رو نگاه نکنید، مثلا بعضی تو فیلم ها انعکاس داره که مثلا فلانی به واسطه خون و نژاد خودش خودشو برتر از دیگران میدونه. بذار این که مثلا 20 تا زن داره، 30 تا زن داره، 50 تا زن داره، حرم سرا درست کرده، این اصلا همه زنها رو حتی برای ارتباط برقرار کردن هم قابل نمیدونه، چه برسه به بچه دار شدن. یعنی اصلا اجازه نمیداده یه آدمی که مثلا برای خودش مکانتی قائل بوده از یه زنی بچه دار بشه که به جهت قبیله و عشیره و نسب و اینا با او مثلا اختلاف داشته. در حالی که اگر اینطور بود هر کسی که ازدواج میکنه دیگه باید منتظر باشیم 20 تا 30 تا بچه از ازدواجش بیاره، چون همش دنبال چی هم؟ عدد و رقم هم. در حالی که ما خلاف اینو متعدد میبینیم که ازدواج میکردن ولی فرزنددار نمیشدن، و یا مثلا گوشیشون زنگ میخورده ولی از کلاس خارج نمیشدن، یا کلاس میومدن ولی نمیخوابیدن. اینا بوده در قبل از اسلام، ولی خب بعد از اسلام و بعد از جمهوری اسلامی اینا همه از بین رفته متاسفانه از برکت انقلاب شکومند اسلامی. خیلی خب، حرف زد انقلابی هم زدیم. محدودیت دوره فرزندزایی زن کی توضیح میده که این چجوری عامل تعدد زوجات میشه؟ بفهمید.
خیلی میگم
خیلی نگاه شما انسانی بود، در اون موقع اصلا این مطرح نبوده. نه دیگه از دستونو بالا نگرفتی. بعد چی جواب دادین؟ چون قاصبانه بود نمیخوان. جواب غیر قاصبانه میخوان. هیچکی نباشه مجبوریم از ایشون بپرسیم.
یکی دیگه
دستشو بگیره
بالا،
یارسگی بوده دیگه. آره خب اینم میخوام چیز باشه، بقیه هم مشارکت بکنن تو بحثا. نمیگید شما فهم... شما هم گفتین یه بار. بفهم. تا یه زمان یه خانم میتونه بچه داشته. اینا میگفتن خب این خانم تا این سن برای من بچه آورده، دیگه نمیتونه بچه بیاره، من هم بچه میخوام هم میتونم بچه داشتم. چند تا زن میگرفتن با فاصله که اینا بتونن باز براشون، یعنی یه مرد تا موقعی که میتونه صاحب فرزند بشه همسرانی داشته باشه که براش بچه بیارن. مقام واقعا همینه دیگه. سن اتمام فعالیت جنسی و توان فرزند آوری زن با مرد یکی نیستش. یعنی مرد تا یه سنین خیلی بالایی ممکنه هنوز چی؟ توان پدر شدن داشته باشه. خب آیا این میتونه دلیل تعدد زوجات بوده باشه؟ بله. اینم مثل بالاست، میشه موردی باشه اما این دلیل نیستش. حالا چند تا مصداق جزئی میتونه داشته باشه. چرا؟ چرا نمیتونه عامل باشه؟ هنوز نگفتن بفرمایید. بقیه هیچ کسی هیچ مطلبی؟ بفهم. واقعا که بهتر از این نمیشد که از مطالب قبلی به این خوبی استفاده کرد. با یه جمله دوتا جواب دادن. بارکلا. دیگه بسی که تذکرشو قبلا دادن باز اینجا هست. یک، آقای آقایی میگه این همسر من دیگه نمیتونه برام فرزند بیاره. خیلی خوب، باز اصالت با چیه؟ با فرزنده. چرا زنه؟ دائم میگیری که مجبور شی نفقه و هزینه بدی. خب همسره؟ موقت بگید بچه که به دنیا آورد، خداحافظ شما. دو، نمیگم تایید کنیم، دارم میگم اینا میشه، نگیم که عجب نامردیه. مثلا عدم نیل همه مصادیق تعدد زوجات به فرزند، این رو که فراوان دیدیم در مقام عمل. سوم، اصلا برخی مردها میل نداشتن که از همه زن و فرزند بیارن. یه جاهایی ما میبینیم مرد و زن ازدواج میکنن نیل به فرزند نمیکنه، اصلا فرزند نمیخواستن. تعدد زوجات بود، 4 تا زن می‌خواسته، 5 تا زن می‌خواسته. بعضی جا هم که زن‌ها می‌تونستن براش فرزند بیارن، به خاطر نسب و خون و اصالت و این مسخره بازی‌ها چی؟ اصلا میل نداشته فرزنددار شدن. پس این هم ببینید، این که یه چیزی در یه جایی به صورت موردی زمینه یه حرفی بوده باشد، این دلیل حساب نمیشه. دلیل یه فراگیری معقول و یه فراوانی چشمگیری نیاز داره تا بگیم این علت است برای فلان معلول. که دو جا اینا مقترن شدن، این به معنای این که دلیل هم دیگه هستن نخواهد بود. بفهمید. دلیل سوم، مرده نمیخواد به خاطر بحثای مثل اصل و نسب و اینا. دلیل دوم اینه که اصلا برای این ازدواج نکرده. بفهمید. فخر، فخر این که زنهای متعدد داریم. آدمیزاد نه، این تفاخرش به چیه؟ تو این دوره بعضی وقتا به لباس هست، یه وقتی هم به زن بوده که فلانی مثلا چند تا زن داره، حرم سرا هر کسی مثلا چند تا آدم توشن. اینا نه، اینا در حد دلیل هم نیست، یه جایی موردی مثال شده و به کار گرفته شده، ولی برای کسی دلیل چیز باشه باید بینشون یه رابطه علی معنادار باشه. ایام خاص زنان میگن آقا ایام خاص به چه معنا؟ به این معنا که آقا مردها میدیدن یه دورهای خانمها در ایام خاص هستن و نمیتونن باشون رابطه جنسی برقرار کنن، برای همین میرفتن چند تا زن میگرفتن که همیشه رابطه جنسیشون تضمین باشه. این میتونه دلیل باشه؟ چرا نه؟ بفهم. آفرین، خوب شد یه چیز بالا گفتیم ما. یک دیگه، این اسمش هست راحت خاری. خب خب یه راحت میل فرمودن با کلاس شد. دیگه پاسخ دیگه بزنتون بفهمید.
Gracias.
نه حالا فرض بر این بوده من بگید برای من اینقدر مهمه، حاضرم هزینه یه زن رو بدم ولی همیشه رابطه جنسی برام برقرار باشه دیگه. بله به حرم حالا رفتین سراغ چهار تا، نه با کمتر از اینم میشده. یک، امکان پاسخگویی بهتر به این نیاز با عقد موقت. آقا یه آقایی میگه من یه همسر دارم، برخی ایام امکان ارتباط با او رو ندارم، خب دیوانه برای این ایام محدود چرا میری یک زن دیگه میگیری؟ برای این ایام محدود چیکار کن؟ عقد موقت کن. باز مثلا نوبت بعد با همون یا با یک کسی دیگه ای؟ مگه دیوانه ای که یه نفر رو به صورت دائمی با من همسر انتخاب کنی؟ دو، لغو تشریع بیش از دو زن. اگر واقعا یه مردی دلیل تعدد زوجش این باشه که موقعی که این خانم امکان ارتباط نداره یه خانم دیگه داشته باشن، این آدم دوتا زن بگیره کافیه، همین که فقط این دوتا هر دو با هم امکان عدم ارتباط نداشته باشن دیگه. سومی و چهارمی برای چیه؟ نه دیگه، مثلا چهارتا باشه که عددش روند باشه، مثلا عدد چهار عدد روندی. الان اگر واقعا دلیل اینه، یه مرد یه همسری داره الان امکان ارتباط با اون نداره، یه همسری بگیره که دوره عدم ارتباطش با این خانم فرق کنه، تمام، نیاز برطرف میشه. سه، عدم فراگیری تعدد زوجات میان مردان. کدوم خانم ایام خاص دارن؟ همه. اگر این طوره و این دلیله، پس همه مردا باید برن چند تا زن بگیرن؟ چون همه مردها در یک دورانی از امکان ارتباط با همسرشون چی هم؟ محروم هم. و همه باید برن چند تا زن بگیرن دیگه. اینا نشون میده این مطالب که این هم دلیل نیستش. خب ما الان اصلا در مقام اینیم که به مستشرقا بگیم که این که شما دارید میگید غلطه، چون این نهادها بوده و اصلا به این فضا نمیرسیم که حالا کدوم نهاد چقدر کارایی داشته. فعلا تو یه پله بالاتر داریم با مستشرقا دعوا میکنیم، با زنان شیعه و مسلمان توی سطح پایین تر الان دعوا مخاطبش فرق میکنه. بفهم، برای دوران هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام میگن اب نداره، برای بعد اسلام که ما که نگفتیم تمام جواب تک تک دوره هم میخوره، لذا برای هر کدوم چند تا جواب گذاشتیم، برای این شاهیم تایی به بعضیش یه جواب بیشتر ندادن، سعی کردیم کامل ترش کنیم. نکته آخر، فزونی عدد زنان بر مردان. برخی هم میگن که دلیل رواج تعدد زوجات چی بوده؟ این که تعداد خانوما از تعداد آقایون بیشتر بوده. این هم نقد میکنید؟ نه، ما اینو نقد نمیکنیم چون خیلی حرف بیرایی نیستش. خب هفت تا عامل، عامل غالب در میان نظرات و مکتوبات مستشرقین در مورد تعدد زوجات در میان جوامع شرقیه. اون موقع موبایل نبوده، والا چه بسا میگفتن مثلا گوشی تلفن همراه یکی از عامل تعدد زوجات این بوده، چون چیزی که میتونه آدم از کلاس بکشونه بیرون قطعا از خانه مثلا همسر اول هم میتونی بکشونی بیرون. چی گفتم مثلا؟ خیلی خوب عرض کنم که تحلیل نظرات مستشرقان یاداش کردیم قبل دیگه، تحلیل نظرات مستشرقان. حالا حرفایی که مستشرقین زدن چقدر درسته، چقدر قابل قبوله، چقدر مخدوشه؟ یک، عوامل پیش گفته، یعنی عامل زور، اقتصادی، جغرافیایی، عدد و عشیره، محدودیت دوره فرزندزایی، ایام خاص زنان و فزونی عدد زنان بر مردان. این هفت عامل رو ما به سه دسته تقسیم میکنیم. برخیاش واهی هن. یعنی چی هن؟ مثلا کشکی هم یه چیز بی خودی که هیچ ارتباطی نداره، ده یک نفر در تاریخ بوده. خب با یک نفر که قاعده درست نمیشه که. مثل چی؟ مثل عامل زور، مثل عامل جغرافیایی. این که بگیم مردا زن زیاد میگرفتن چون زور داشتن، خب بس ما بریم کل آدم پیدا بکنیم طرف یه آدم مثلا ضعیفه به جهت جسمی و روحی، به درد نخوری بزنی کلش میفته میمیره، مثلا چهار تا زنم داشته. نه اصلا به اینم نمیرسیم، ما به این میرسیم که ما نقطه مقابلش مطلب داریم، چند شوهری داشتیم و خیلی جا مردا زور داشتن تعداد زوج نداشتن. بخشی واهی اصلا کشکیه. دو، در مورد سوال اینه که ما چند تا پادشاه داشتیم مگه؟ خب داریم در مورد یه قاعده صحبت میکنیم. در هر جامعه، یه جامعه مثل جامعه ایرانی با 100 و خورده میلیون یه پادشاه داشتن. بذار اگه به فراوانی نگاه بکنیم، اون یک نفر نمیتونه قاعده درست بکنه. دو، تو عامه مردم خواهیم رسید به این که تعدادش چقدر در میان مردم بوده. و ما میخوام بگیم تعدادات پدیده فراگیری نبوده، نمیتونه هم باشه. دو،
چون نبوده پس نشون میده که اون عمومی پس تعدادش داشته.
نه، اون میزانی فراگیر نبوده، نه اینکه مثلا بین مثلا 100 میلیون ایرانی 3 نفر هم نبوده. تو 100 میلیون ایرانی ممکن بوده مثلا 100 هزار نفر همسر دوم یا سوم داشته باشن. من میگم 100 هزار تا رو نگاه بکنیم یه پادشاه توش گم میشه. دو، عوامل مؤثر. عوامل مؤثر عواملی هستند که بخشی از علت هستن، ولی خودشون علت تامه، یعنی میگیم این مؤثر است بلاغه. مثل چی؟ عامل اقتصادی که عرض کردم، اون نکته که بزرگوار چه فرمودن، گاهی اوقات عامل اقتصادی مهم بوده، یعنی مرد به این دلیل میرفته زن دوم سوم چهارم میگرفته، ولی این واقعا میزان تأثیرش خیلی خیلی کمتره از عامل سوم. عامل سوم چیه؟ عامل واقعی. ما الان داریم میایم دیگه تو فضای درون دینی. عامل واقعی تکلیف ایجاد میکنه. کدوم عامل واقعی بود؟ فزونی عدد زنان بر مردان. تکلیف ایجاد میکنه؟ آره، خواهیم رسید. بفهمید کدوم؟ نه، این که فزونی عدد زنان بر مردان میتونه علت تعدد زوجات باشه؟ آره. بعد اون وقت اسلام اینو تایید میکنه؟ قطعا. به این خاطر نقدی برش نداریم. ما معتقدیم واقعا در طول تاریخ بعد از اسلام، خصوصا وقتی نگاه میکنیم، عامل فزونی عدد زنان بر مردان مؤثرترین عامل تعدد زوجات بوده، چون اگر این نباشه اصلا زمینه برای تعدد زوجات فراهم نمیشه. ولی آیا این فزونی عدد زنان بر مردان که بعد از اسلام به وقوع پیوسته با اون تعدد زوجات با الگوی اسلام یکی بوده؟ نه. خب این که چند شوهری به نسبت چند زنی چقدر فراوانی داشته، این قابل ذکره. ما بعد از اسلامو که نگاه میکنیم، در تاریخ اسلام هیچ وقت پدیده چند شوهری در تاریخ ذکر نشده، مگر موردی زنانی که مثلا بدکاره بودن، خب بعد از اسلام. اما تعدد زوجات فراوان گزارش شده. به اون خواهیم رسید. اصلا این حالت ابهامی که شما گفتیدم پیش نمیاد. خب تا اینجا ما همینجوری دور استخ دویدیم و هیچ، بعضی هستن دیگه میگن انقدر مقدمه میگن بعد میان دور استخ میدوان بعدم میرن. خب شنا کن، گرم میکنن شنا نمیکنن. ما تا اینجا یه بحثی کردیم، این گرم کردن دور استخ بود. تازه میخواییم نزدیک بشیم به آب و خود مطلب. تا اینجا همه مباحث حاشیه‌ای بود که در مورد تعدد زوجات مطرحه. آغاز کنیم از بحث تعدد زوجات در اسلام و یک پیش مقدمه. چرا میگیم پیش مقدمه؟ چون بعد ما یه مقدمه‌ای داریم، اون مقدمه رو که گفتیم یه شبهاتی مطرح میکنیم، بعد میرسیم در نهایت به جنبندی نظر اسلام. پیش مقدمه ما چی هست؟ یعنی با چه روندی میخواییم برسیم تازه به مقدمه تعدد زوجات؟ یک، اسلام دین خاتم و اکمل. یعنی چی؟ یعنی بعد از این دین دینی نمیاد و پیامبر ما هم پیامبر خاتمه. ولکن رسول الله و خاتم النبیین. اون طرف هم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تمام، پرونده رو بستم. دعوا داریم تا اینجا؟ بله؟ نه. دو، ادعا و وظیفه اسلام چیه؟ اسلام یه ادعایی داره، وظیفه‌ش هم هست، یعنی باید هم این ادعا داشته باشه. اون اینه که به همه نیازها تا قیامت پاسخ میده. یعنی ما هر سوالی از دین میپرسیم باید بتونه جواب بده. حالا شما بگید این سوالی که از دین داریم میپرسید، خب زمان پیغمبر نبوده. نبوده که نبوده. میخواستید اگه دین کششش انقدر بگین مال زمان پیغمبره، پیغمبر که رفت دینم ابره. اینو نگفتید شما. شما گفتید یک چارچوبی به عنوان قواعد گذاشتیم عمری باقی باشه، سطح 4 یکی از حالا جفت از کتاب‌های بسیار مهمی که می‌خونیم کتاب ختم نبوت و اسلام و نیازهای زمانه. یعنی پاسخ به این سوال که اولا بچه نوبت ختم شد، ما هم دوست داشتیم پیغمبر داشته باشیم، حالا اصلا اینو ول کن، چرا با پیغمبر ما در میان عرب ختم شد؟ از اون بعد این ختم شد، الان 1300-400 سال گذشته، اون حرفای اون موقع با اون سطح برای اون مخاطب نسبت به اون موضوعات امروز کارایی دارن یا نه؟ اگه دارن چه جوری دارن؟ کدوماش تغییر؟ مثلا صدر اسلام صحبت کردن سر کلاس چی بود؟ حرام بود. و این چی بود؟ صحبت کردن سر کلاس اشد و منه کارهای خاک بسری. خب الان اون به قوت خودش باقیه. اما خب بعضی کارها چی؟ مثلا شل شد، کم شد، زیاد شد اینا. وظیفه اسلام پاسخگویی به همه نیاز بود. آقا بخشید یه بازی اومده زمان صدر اسلام، این بازی بوده، به من چه که بوده یا نبوده؟ من الان سوال دارم، جواب بدید. یه فضایی، آقا الان یه مناطقی هست به جهت نماز و اینا، میدونید ما که دوستانمون ماه مبارک میگفت روسیه بودم 11 افطار بود یک سحر، گفتم براتون دیگه 11 افطار یک سحر بودم چیکار میگه؟ خب 2 ساعت مشغول بودیم کل وشته بود، حتی مثلا اتفاقای بعد خب دیگه بخورید فقط از این 2 ساعت داشتم، شما الان یه چیزی بخوری تا 2 ساعت دیگه که اشتها نداری چی؟ گفتم نه دیگه، ما مثلا به 3-4 نوبت تقسیم کردیم دیگه، اون مثلا می‌خواستن اذان رو بگن فشار بدیم بره پایین، اذان صبح به افق مثلا چه می‌دونن مسکو یا سن پترزبورگ فلان مین که افطاری. خب الان شما این سوالو بپرسید، بگید آقا ببخشید مثلا اینجا افقش نماز صبح چی میشه؟ مراجعه بگن آقا شرمنده، ما صدر اسلام واسه گرفتاری نشه، پیغمبر هم بود نمیتونه جواب شما رو بده. یه کارش بکن خودت دیگه، همونجور یه دور همی زمان بذار بر اساس زمان ایران، بالاخره ام القرى اینجاست. یعنی چی افق، خورشید، طلوع، غروب؟ شما نمی‌دونید من جواب نمیدم. الان سوالات متعدد تو بحث پزشکی، فرض فرمایید این بحث جنس غالب و مغلوب، افرادی که دو جنسن، بسه بله صدر اسلام خونسای مشکل و اینا بوده که خیلی سخت بوده، الان فضای مختلف، بسه اهدای عضو، خب الان چیکار کنی؟ فرض بفرمایید این خیابون کشیایی که میخواد اتفاق بیفته، بعضی وقتا با املاک مردم با موقوفات تعارض میکنه، از یه طرف اقتضای رفاه جامعه اسلامی اینه که بزرگراه بکشن، از اون طرف برخی از اینا موقوف است، خب باید در وقت تصرف کنی، حاکم باید این کار انجام بده، با چه اختیاراتی، با چه محدودی، باید داره موقوفه رو بگیر بگه بی خود کردن وقت کردن، اینجوری میگه، یا باید این موقوفه از مثلا متولیانش اجازه گرفته بشه، یا اون حق الاجارش داده بشه، هزاران حالت. من کاری ندارم که این پیچیده است بوده یا نبوده، آقای فقیه، آقای ولی فقیه، آقای مراجع، این سوالات ما شما باید جواب بدید، نه اینکه ادعا دارن جواب میدن، وظیفه شونه جواب بدن، چون اسلام گفته بعد از من دینی نمیاد، همه نیازاتونو باید پاسخ بدن. تا اینجا هم دعوا داریم؟ خیلی قاعده یه؟ در مورد چی؟ بر اساس قاعده لطف که خداوند برای رسیدن ما به کمال باید مقدمه فراهم بکنه، بله. 3 فروض محتمل درباره تعداد مردان و زنان آماده ازدواج. خب اسلام گفت من دین خاتمم، همه سوالان رو جواب میدم، درسته؟ حالا ما ازش سوال کنیم، روند بس معلومه دیگه، بله. چرا تایید نمی کنید؟ نه داره اعتراف میگیره، فکر کنم تعدد زوجات جا بندازه، داریم قدم به قدم پیش میریم، بیا هر جاش ایراد دارید بگید. در مورد تعداد آقایون و خانوما در جامعه 3 تا حالت به وجود میاد، فرض چهارمی هم امکان نداره. 1 تساوی عدد مردان و زنان. ما جامعه اسلامی داریم 1.5 میلیارد مسلمان، دقیقاً 1.5 میلیارد، 1.5 میلیارد و 500 میلیون که الان بیشتره، میشماریم 750 میلیون عدد مرد داریم، 750 میلیون عدد زن داریم، حالا نفر بگیم. آقا یعنی دقیقاً، آره خب نه، مردان و زنان آماده ازدواج رو بگو شمردیم، ما الان 300 میلیون دقیق مردان آماده ازدواج داریم، 300 میلیون زن آماده ازدواج داریم، چه فرض خوبی. چیکار کنیم اینجا؟ اسلام چی جواب میده؟ میگه ترک همسری. دعوایی هست؟ نه. جناب اسلام سوال دوم رو عرض میکنم، بفرمایید. اگر که تعداد مردها در جامعه اسلامی از زنها بیشتر شد. جناب اسلام نظرتون چیه؟ اسلام میگه این اتفاق روی نمیده، تا الان هم روی نداده، بعد از این هم روی نخواهد داد، به دلیلی که خواهیم گفت. میگیم آره ما هم بررسی کردیم تاریخو، این اتفاق روی نداده و نمیده، اما حالا ما خیلی کنجکاویم، دوست داریم این فروزم بررسی کنیم. اگر یک روزی به فرض تعداد مردا در جامعه اسلام، یعنی 300 میلیون و یه دونه 300 میلیون روند، چیکار کنیم؟ میگه این نمیشه. اما اگر شد، اینجا مرد مسلمان حق داره با زن غیر مسلمان ازدواج کنه از باب ضرورت. ما پس راه کارش اینه، میگه نیاز نمیشه. من به شما عرض میکنم اتفاقی وقت نخواهد افتاد. میگه ما لاخو باقی میخواه بدونیم.